نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست‌تر دارند جوانان سعادتمند پند پیر دانا را. حدیث از مطرب و می گو و راز دهر کمتر جو، که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را. غزل گفتی و در سفتی، بیا و خوش بخوان حافظ، که بر نظم تو افشامد فلک عقد ثریا را. تا دور دست سخن. برنامه ای از شبکه رادیویی گفتگو.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام شنوندگان عزیز و فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو، وقت شما بخیر. بسیار خرسند و خوشحالیم از اینکه بار دیگر توفیق پیدا کردیم در برنامه تا دوردست سخن، دقایقی از سر امواج رادیو، مهمان خلوت ارزشمند شما سروران عزیز و محترم باشیم. با چهارمین نوبت از این برنامه انشالله توفیق مصاحبت و همدلی با شما رو خواهیم داشت. بنده فرزان خانجانی افشار هستم، موجی کارشناس این برنامه، و همچون جلسه گذشته افتخار میزبانی از دو استاد محترم و مبرز رو دارم. جناب آقای دکتر محمد غلامرضایی، استاد ادبیات دانشگاه شهید بهشتی، و جناب آقای دکتر ذوالفقار علامی، استاد ادبیات دانشگاه الزهرا، و دیگر دوستان عزیزی که قبول زحمت کردند و به استودیوی شبکه رادیویی گفتگو تشریف آوردن. جناب دکتر غلامرضایی، خدمتتون سلام و خیر مقدم عرض می‌کنم.
ممنون، متشکرم، بندم سلام عرض
می‌کنم. سپاسگزارم. جناب دکتر علامی عزیز سلام، خیلی خوش آمدید به شبکه رادیویی گفتگو.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی و سایر دوستان همکار شما و به حضار گرامی و شنوندگان عزیز.
بزرگوار هستید. من خدمت دوستان عزیز سلام و خیر مقدم عرض می‌کنم و خواهش می‌کنم که معرفی کنن خودشون رو.
به نام خدا، سارا خاتون عراقی هستم، دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات دانشگاه الزهرا.
خیلی متشکرم خانم عراقی.
بسم الله الرحمن الرحیم. مینا سادات حسینی هستم، دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا.
متشکرم خانم حسینی.
به نام یگانه خالق هستی، نازنین رحمانی هستم، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا.
متشکرم خانم رحمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سکینه اسفندیار هستم، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زبان ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا.
متشکرم خانم اسفندیار.
به نام خدا، حمیده ستایش هستم، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زبان ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا.
متشکرم خانم ستایش. همراهان عزیز ارجمند، ممنونم از اینکه با توجه به تنوع و تعدد شبکه‌های مختلف رادیویی شنونده رادیو گفتگو و برنامه تا دوردست سخن هستید. من پیش از آن که بحث این فصل رو با دو کارشناس محترم و عزیز برنامه آغاز بکنم، از شما دعوت میکنم شنونده گزارشی باشید به اجمال از موضوع مورد بحث در برنامه، به روایت خانم فاطمه مینا خانی.
ایرانیان در روزگار باستان پدید آورندگان فرهنگ و ادبی گسترده و گرانمایه بودند که امروز بخشی از داده‌های آن را در دست داریم و از بخش‌های ناپدید شده آن نیز نشانه‌ها و اشاره‌ها و نام‌ها و گاه گزینه‌هایی به ما رسیده است. هر شاهکار جهانی بخشی از کشش و کوشش نوع بشر را در خود جای داده است. از نوع جنگ، زندگی و مرگ، عشق، خوشبختی و تیره روزی، بزرگ منشی، افسانه و تاریخ و مسائلی از این دست. فردوسی در توصیف ایران به همه این سرزمین توجه دارد. قوم و طایفه و عشیره خاصی را ستایش نمی کند، بلکه از همه به نیکی یاد می کند. وی به توصیف بسیاری از مناطق، شهرها و ایالات از جمله مازندران، استخر، اصفهان و خراسان پرداخته و به طور کلی همه جای ایران بزرگ را می ستاید. یکی از اهداف مهم فردوسی در به نظم در آوردن شاهنامه همانا به هم پیوستگی افراد و تیره ها و طوایف مختلف نژاد ایرانی بوده است تا بدان وسیله وحدت ملی این قوم را تامین و زمینه تشکیل یک حکومت مرکزی قادر را پیریزی کند. ایرانیان در تمام ادوار تاریخ با عزت نفس و سرافرازی زندگی کرده، تن به ذلت و خاری و اطاعت از بیگانگان ندادند و با پای مردی حوادث شوم تاریخ را پشت سر نهادند. اثر حماسه ملی ما یعنی شاهنامه در ایجاد چنین سجایای اخلاقی انکارناپذیر است و در اعاده استقلال از دست رفته ایران و طرد اجانب جایگاهی والا و ممتاز دارد.
آقای دکتر غلامرضایی، در جلسه گذشته در ارتباط با جایگاه، تعریف و تکوین اخلاق، البته به صورت عام در شاهنامه فردوسی صحبت کردیم. بحث اخلاق پهلوانی موضوع بسیار حائز اهمیتی است که انشالله در فصل دیگری نوید رو من به شنوندگان عزیز خواهم داد. دوستانی که علاقمند هستن و این برنامه رو به شکل مستمر و پیوسته دنبال میکنن، ما یک یا دو جلسه رو به شکل مستقل در ارتباط با اخلاق پهلوانی در شاهنامه فردوسی در فصل‌های آتی صحبت خواهیم کرد. اما اونچه که مد نظر ما در این نوبت هست آقای دکتر، اساساً ضرورت منظوم کردن روایات و رخدادهای تاریخی و پهلوانی در ایران هست و عرض کنم که اساساً شکلگیری حماسه، چیزی در قالب حماسه، حالا با توجه به تعریف‌های امروزی در سایر ملل مختلف از جمله ایران عزیز در یک مقطع تاریخی، آقای دکتر، که یکی از اونها میتونه بحث حجمه فرهنگی باشه. طبیعتاً در ایران پیش از اسلام با توجه به ورود بیگانگان به خاک ایران به نظر میرسیده که آقای دکتر غلامرضایی گذشته از توجه به مفاهیم و معانی اخلاقی و مسائلی از این دست، این حکم یک ضرورت رو داشته که این ادبیات شفاهی ما و اونچه که سینه به سینه نقل شده از گذشته درخشان این سرزمین برای برقرار ماندن، برای پابرجا ماندن فرهنگ و تمدن این سرزمین بیاد مکتوب و منظوم بشه.
بله، این که شما فرمودید همون بحثی است که من در جلسه گذشته به اختصار بهش اشاره کردم و اون عبارت هست از شرایط خاصی که باعث شکلگیری حماسه و پیدایش حماسه در ملت‌های جهان میشه. ما البته اینجا تصور نمی‌کنم که لازم باشه در این حوزه وارد بحث حماسه‌های غیر ایرانی بشویم.
بله، اون مد نظر ما نیست.
ولی اگر ما شرایط خاص فردوسی و زمان فردوسی رو بخواهیم دربارش بحث بکنیم، اول باید برگردیم به این که حماسه، همطور که بنده در جلسه اول هم عرض کردم، عبارت است از شرح مبارزه ها و جنگ های مردمی در سپیده دم تاریخ خودشون، اون زمانی که سرزمینشون و محیط زندگیشون دستخوش تجاوزگران قرار میگیره و اونها به ناچار برای حفظ جان خودشون، برای حفظ اموال خودشون، برای حفظ زندگی خودشون و سرزمین خودشون با اقوام متجاوز مبارزه میکنند و میجنگند. طبعاً که از این چنین زمانی به دست نسل‌های بعدی میرسه، به مرور زمان دگرگونی‌های درش ایجاد شده و نمیشه گفت که اینا همون صورت‌های آغازی نیست که وجود داشته، بلکه با مسائل مختلفی در هم آمیخته میشه که این مسائل بعضی‌هاش اعتقادات دینی اون قوم هست و یک بخشیش هم آرزوهایی که اون قوم نسبت به آینده خودش و در زندگی خودش در سر می پرورونه. اون چه در شاهنامه فردوسی شامل دو بخش شاهنامه میشه که یکی بخش اساطیری باشه و یکی هم به تعبیر بعضی پژوهشگران بخش پهلوانی، شامل چنین موضوعی است. اینها بحثایی است که مربوط به تاریخ بسیار دور و تاریخ گذشته است، به تدریج آبرنگ خاصی پیدا کرده و شکل اسطوره‌ای به خودش گرفته. به همین دلیل ما الان نمیتوانیم حکم بکنیم که مثلا کیومرث یا جمشید یا ضحاک یا فریدون یا سیاوش یا کیخسرو و امثال اینها شخصیت‌های تاریخی بودند که اصلشون چگونه بوده و بر اساس اون مرور زمان و آرزوها و اعتقادات اینها به تدریج به چه شکل در آمدن. داوریمون جالتا میتونه بر اساس همین شکل موجودی باشه که در اینها داریم. این رو هم ما میدانیم که در تاریخ ایران قدیم تا تقریباً پیش از این دوره‌های جدید و کشفیات باستان‌شناسی و پیدا شدن متن‌های تاریخی یونانیان و ارمنیان و اینها و ترجمه اینها و کشف اینها و تحلیل اینها، در تاریخ‌های عمومی قدیم ما معمولاً بحث را همونطوری شروع می‌کردند که شاهنامه فردوسی شروع کرده و شاهنامه فردوسی هم مبتنی بر منابع قدیمی و پیش از اسلام خودش بوده و به تدریج به دوره اشکانی می رسیدن که دوره اشکانی هم همجور که قبلا اشاره کردیم برای گذشتگان ما ناشناخته بوده و اون دورهی که بیشتر شناخته شده بوده دوره ساسانی بوده که در شاهنامه فردوسی هم این دوره را به نام دوره تاریخی ما بیشتر می شناسیم و اون جنبه حماسی و اسطوره‌ای که در قسمت‌های قبل ازش سراغ داریم در این بخش اون شکل ازش نشانی نداریم. در دوره‌های متأخر که تاریخ ایران بر اساس کشفیات باستان‌شناسی، خواندن کتیبه‌های هخامنشی و منابع جدید پیدا شده و کشف شده و خوانده شده، این زمانه که ما میدانیم که مادها و هخامنشی‌ها و بعد سلوکیان که جانشینان اسکندر بودند و بعد اشکانیان و بعد ساسانیان در ایران حکومت کردند. این توضیح را از این بابت دادم که به این نکته برسم که در شاهنامه تا پایان دوره پهلوانی دیدگاه همون دیدگاه اسطوره‌ای و دیدگاه پهلوانی است و فرق میکنه با اون که تاریخ واقعی نشون میده. البته بعضی از پژوهشگران سعیشون بر این بوده که این دوره ها رو تطبیق بدن با دوره های تاریخی و واقعیت اینه که تقریبا از وسط دوران پهلوانی شاهنامه ما احساس میکنیم که بعضی شخصیت ها مثلا اردشیر درازدست که اولین جاییست که رد پای تاریخ رو میشه پیدا کرد در شاهنامه، منطبق بشه با همون اردشیر درازدست هخامنشی و از اون به بعد میبینید که نزدیک میشه به دوره های تاریخ. در صورت این روایت ها از قدیم شکل گرفته بوده و اینها موجود بوده، اما بجز اون چه خدای نامه پهلوی باشه و مطابق اون چه که اسناد قدیم نشون میده بعضی داستان های مستقل پهلوانی که در ایران قدیم گویا تنظیم شده بوده و وجود داشته و بعضی از اینها به عربی هم ترجمه شده بوده، در ایران بعد از اسلام هم سعی و کوششی در جمع و تدوین روایات پهلوانی می شده و فردوسی نخستین کسی نیست که دست به این کاری زده. خود این که در چهار قرن اول کوشش برای جمع و تدوین این اسطوره ها و روایات می شده، این خودش علامت نوعی ضرورت تاریخی و ضرورت اجتماعی است. حالا بحث ما بحث اینه که این ضرورت چیست و اون شرایط تاریخی و اجتماعی که منجر به این چنین نهضتی در جامعه ایرانی میشه چی؟ ما در ایران بعد از اسلام با دو قوم مواجهیم، با طرز دید و برخوردی که این اقوام با قوم ایرانی و با فرهنگ ایران داشتند. یکی قوم عرب، دوم قوم ترک. در مورد عرب ها این نکته گفته نیست که صرف نظر از این که ایرانیان از اسلام استقبال کردند و اسلام را البته به تدریج نه ناگهان برخلاف اون چیزی که ما تصور میکنیم، گسترش اسلام هم در ایران ناگهانی نبود، به تدریج اسلام را پذیرفتند و همونطور که در برنامه پیش گفتیم سعی کردند که اعتقادات و افکار خودش را با اعتقادات اسلامی هم یه مقداری وفق بدن و تفکیک بکنند. اما حکومت هایی که در دنیای اسلام تشکیل شده و وجهه عربی داشته، مثل خلافت بنی امیه و بعد خلافت بنی عباس داودی، اینها نگاهشون و نظرشون نسبت به اقوام غیر عرب و از جمله ایرانی ها نظر و نگاه خاصی بود. و این رو هم توجه داشته باشیم که مهمترین قومی که عرب ها باشون رو در رو بودند در قضیه اسلام و گسترش اسلام ایرانی ها بود در درجه اول. و به همین علت هم از کلمه عجم در زبان عربی که معنی لغوی خاصی داره و در اصل بر همه اقوام غیر عرب اطلاق میشه، اختصاصا بر ایرانی ها اطلاق شده. این دلیلش هم در همینجاست. حکومت بنی امیه وقتی که به وجود آمد، میدانیم که اون برابری و برادری که شعار اسلام بود و اسلام با اون شعار در واقع سعی میکرد که در کشورهای دیگه گسترش پیدا بکنه، این را زیر پا گذاشته بودند و برگشته بودند به نوع تعصب جاهلی عرب و برتری نژادی عرب و این سیاست رو در حکومت خودشون تبلیغ میکردند و به کار میبردند و این دید نسبت به ایرانی ها هم وجود داشت و همین هم باعث شده بود که ایرانیانی که در میان اقوام عرب پراکنده بودند، حالا یا به اسارت گرفته شده بودند یا خودشون رفته بودند، اینها رو در اون دوره موالی بهشون میگفتند که به معنی بسیار بندگان و بردگان باشند. در حکومت بنی عباس هم اگرچه اونها موجودیت خودشون را مدیون ایرانی ها هستند و میدانیم که در تاریخ ابو مسلم خراسانی جنگید و حکومت بنی امیه را سرنگون کرد و عرب ها را از همون راهی جغرافیایی که آمده بودند بیرون کرد و بنی عباس را روی کار آورد، ولی در بسیاری از موارد برخوردشون با ایرانی ها برخورد نژادی و برخورد عرب مآبانه بوده و این برای ایرانی ها که سابقه تاریخی و تمدنی داشتند در برابر قوم بدوی مثل عرب که اینطور باشون رفتار بکنند طبیعتا سنگین تمام می شده. و یکی از ریشه های مبارزه ایرانی ها را با بنی امیه و بنی عباس باید در همین قضیه جستجو کرد. نکته دیگری که هست اینه که در حکومت بنی امیه و حکومت بنی عباس کوششی هم می شده در تغییر زبان و فرهنگ در ایران، به این معنی که اولا مهاجرت های بزرگی را ما شاهد هستیم از عرب ها و قبایل عرب به مناطق مختلف ایران، به منطقه خراسان و خراسان قدیم منظورمه، به مناطق مرکزی اصفهان و امثال اینا. دوم این که اون گروه از مذهبی ها و شرعی هایی که در واقع پیروان اصحاب حدیث هستند، یعنی پیروان احمد بن حنبل، اونها معتقد بودند که زبان عربی است و مسلمان باید به زبان عربی حرف بزنه و علل خصوص در اماکن متبرک مثل مسجدها را مثلا در نظر بگیریم، میگفتن که غیر عربی حرف زدن در اونها مکروهه و با سیاست‌های دیگری از این قبیل کوشششون به این بوده که زبان و فرهنگ را هم در ممالک غیر عربی مسلمان تبدیل کنن به عربی. این هم خودش باز دوباره موضوعی بوده که برای ایرانی ها با سابقه فرهنگی و تمدنی و زبانی که سابقه تاریخی طولانی داشته خطبتاً سنگین تمام میشه. مجموع این جریان ها در واقع دو جریان مبارزاتی را ایجاد میکنه که یکی جریان های مبارزه های مسلحانه است که در واقع آغازش رو میشه ابو مسلم دانست و قیام هایی که بعد از ابو مسلم وجود میاد و یک جریان مبارزه فکری که نمودش را باید در نوع تفکر شعوبیه جستجو کرد. و بدونیم که شعوبیه مسلمانانی بودند که با استناد به اون آیه معروف قرآن بر اصل برابری و برادری تاکید می‌کردند و بحث برتری نژادی را که در اون زمان مطرح بوده نفی می‌کردند. تا بعدها خود این جریان هم یه دگرگونی‌های درش ایجاد شده بوده و از اون حالات خودش به در آمده بوده و اونایی که عرب بودند بحثشون بحث برتری نژاد عرب بوده، اونایی که ایرانی بودند بحثشون برتری نژاد ایرانی بر نژاد عرب بوده. ولی این دو جریان را که ما در نظر بگیریم، این خودش نشون میده که ایرانی‌ها در اون زمان خودشون را از نظر فرهنگی، از نظر سیاسی، از نظر استقلال در معرض نابودی می‌دیدند، خودشون در معرض خطر می‌دیدند. و الا اگر چنین نبود، ایجادشون جریان‌های مبارزاتی خیلی لازم نبود.
درود بر شما.
طبیعتاً اقوامی هم که از طریق شمال شرق ایران اول به صورت برده و بنده می آمدند و به دلیل بیباکی و شهامتی که داشتند در امور سپاهیگری معمولاً پیشرفت می کردند و از همون زمان سامانیان چه در دربار سامانی و چه در دربار خلافت موی دماغ حاکمان می شدند، خود اینها هم دیدشون و تفکرشون نسبت به مسائل مربوط به ایران دید مثبت و منفی، مثبت و درستی معمولا نبوده. اگر ما این دو جریان را در نظر بگیریم، بازتاب اینها رو میتونیم در شاهنامه هم پیدا بکنیم. اینجاست که احساس میکردن که یک نوع مبارزه فرهنگی لازمه و مبارزه فرهنگی بخش مهمیش از طریق جمع و تدوین داستانها و اسطورهای ملی و احیای اونها بوده و شکل منظومش که جنبه حماسی به خودش بگیره و تهییج کننده اون عواطف ملی در میان مردم باشه، بل اوج اون مبارزه فرهنگی رو ما در شاهنامه فردوسی.
بله، خیلی ممنونم جناب دکتر غلامرضایی عزیز. آقای دکتر علامی، خب جناب آقای دکتر غلامرضایی اصلا مسئله رو خیلی ریشه‌ای در واقع تحلیل کردن، نگاه تاریخی به این جریان داشتن و همطور که عرض کردم قالب حماسه و شاهنامه فردوسی که موضوع مورد بحث ما هست ضرورتی است در جهت حفظ پیشینه و فرهنگ قوم ایرانی. حالا اشارتی به عرض کنم که دو جریان مختلف صورت گرفت که یکی جریان فکری است، به شعوبیه اشاره شد، اصل برابری و برادری در اسلام هست که اشارتی آقای دکتر به عصر بنی امیه داشتن، بنی امیه نوعی در واقع حکومت فئودالی رو میتونیم بگیم آقای دکتر عرض کنم که بنیان میگذاره، که حالا به هر حال مقاطع مختلف تاریخ رو هم پشت سر گذاشتیم، به عهد سامانیان رسیدیم، گرچه اتمام شاهنامه مصادف با حکومت غزنویان در ایران هست، اما اون چه که تحت عنوان تضارب آرام و در دوره سامانی داریم و اون بستر مناسبی که ایجاد میشه به هر صورت این شرایط رو رقم میزنه برای خلق شاهنامه فردوسی. در خدمتون هست.
خواهش میکنم. عرض شود که علل اصول همونطوری که دوستان و حضرت عالی هم اشاره کردید، حماسه ها در سیر تاریخی خود یک مراحلی را پشت سر گذاشتن تا به دوران کتابت و تدوین خود رسیدن. این مختص شاهنامه فردوسی نیست، ایلیاد و اودیسه همچنین سرگذشتی داشته، مهابهاراتا، رامایانا و سایر حماسه های معروف بشری چنین سرگذشتی داشتند، دوران زیادی را پشت سر گذاشتن تا به مرحله کتابت رسیدند. روایت هایی که فردوسی اونها را تدوین کرده، اینها مدت های مدیدی به صورت سینه به سینه و شفاهی نقل شده، بعدن در قالب خدای نامه ها یه پهلوی در اومده و بعضی از آنها تا زمان خود فردوسی به صورت شفاهی سینه به سینه منتقل شده بوده که ظاهرن فردوسی بعضی از این داستان ها را از زبان راویان در واقع شفاهی این داستان ها گزارش کرده و شنیده و به کتابت داره. بنابراین زمینه اجتماعی و سیاسی به وجود آمدن حماسه ها یک مسئله بسیار مهم است. در ارتباط با شاهنامه فردوسی به هر حال اون زمانی که خلق چنین حماسه ای را و به کتابت در آمدن چنین حماسه ای را اقتضا می کرده ایجاد میشه. خب ایران مورد هجوم واقع شده، قرار گرفته، ایرانیان به تعبیر دوستمون آقای دکتر غلامرضایی به تدریج اسلام را پذیرفتند، قبول کردند، اگرچه جنگ های مختلفی و متعددی صورت گرفته، اما به هر حال وقتی که اسلام را پذیرفتند مورد تحقیر قرار گرفتند و وقتی که متوجه شدند که عرب هایی که در واقع منادی اسلام و قرآن هستند، برخلاف نص صریح قرآن که می فرماید این اکرمکم عند الله اتقاکم، برتری نژادی را اعمال می کنند. خب بنابراین بین اسلام، فردوسی بین اسلام و عرب تفاوت قائل میشه. خود فردوسی مسلمانه، مسلمانیتش هم خیلی قرص و محکمه، اما این تحقیرها را نمیتونه بپذیره. همونطوری که اشاره شد در واکنش به این تحقیرها و تبعیضها و اچافات دو نهضت پیش بیاد، یکی نهضت فرهنگی در قالب شاهنامه سرایی که اوجش بله در شاهنامه فردوسی است، ولی شاهنامه سرایی مختص به فردوسی نیست، شاهنامه ابو معید بلخی، ابو علی بلخی، شاهنامه ابو منصوری، مسعودی مروزی، شاهنامه دقیقی و شاهنامه فردوسی، و دیگری در قالب نهضت‌های سیاسی، جنبش‌های اجتماعی. بنابراین نهضت شاهنامه سرایی بدون زمینه سیاسی و اجتماعی بی تردید به وجود نیومده و شاهنامه با توجه به چنین زمینه‌هایی به هر حال به وجود آمده و اون روزگاری که فردوسی به خلق چنین حماسه‌ای دست زده، اون روزگار دقیقاً زمان مناسب این کار بوده. فردوسی میخواد از گذشته ایران یک تصویری ارائه بده که در واقع خود را که مورد تحقیر قرار گرفته و هم میهنان و در واقع هم کیشان خود را که میبینه در معرض تحقیر قرار گرفته، توهین قرار گرفته، با اون گذشته به هر حال از نظر تاریخی و فرهنگی، میخواد در واقع با این واکنش یک جوابی به اونها بده که نه، این برخورد شما، این در واقع تحقیرهای شما محلی از اعراب نداره و درست نیست، ما چنین گذشته‌ای داشتیم. این گذشته را میخواد به عنوان یک شناسنامه فرهنگی از ایران و ایرانی به عربهایی که تحقیر میکردن ایرانیان را، فرمودن موالی میخوندند در معنی برده و بنده، به اینها بگه که نه، ما چنین گذشته‌ای داشتیم و چنین سرگذشتی داشتیم، چنین تاریخی، چنین فرهنگی داشتیم و شما برخلاف دستورات صریح قرآن در واقع عمل میکنید. اینها به مرور دیده شد که در مورد فرزندان پیامبر گرامی اسلام هم این رفتار را اعمال کردند و به نوه خود پیامبر رحم نکردند، اسلام را از مسیر درست خودش خارج کردند. خب فردوسی در واقع اینها را داره گزارش میکنه و به نظر من در واقع میخواد با گزارش اینها دروغ بودن ادعای اونها را ثابت کنه و به اونها بگه که شما خود به گفته خود عمل نمی کنید. اگر به دستورات قرآن عمل کنید، در حقیقت چنین رفتاری را، چنین رفتار نجات پرستانه را با ما، با ایرانیان نمی کنید. این یک مسئله. مسئله دیگر این که ایرانیان خدمات بسیار گرانبهایی به اسلام داشتند. خب از کتاب‌هایی که درباره صرف و نحو عربی نوشتند ایرانیان سهم عظیمی داشتند، از اینکه با زبان فارسی اسلام به بسیاری از نقاط دنیا رفته در این رابطه هم سهم عظیمی داشتند و حکومتداری را به همون عرب‌ها ایرانیان به هر حال آموزش دادند، یاد دادند، خب سهم عظیمی در شکل گیری تمدن اسلامی ایرانیان داشتن. علی‌رغم این، خب به هر حال این چنین مورد هجوم و تحقیر و توهین بودند و فردوسی میاد در واقع جواب این تحقیرها و توهینها را با زبان شعر در قالب حماسه میده و در واقع میخواد خود را اثبات کنه. یعنی ببینید شما در هنگامی که مورد حمله قرار نگیرید، مورد توهین و تحقیر قرار نگیرید، خب طبیعی است که به دیگری توهین نمی کنید، تحقیر نمی کنید. ولی اگر مورد تحقیر و توهین قرار بگیرید، ممکنه متقابلا